صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه ساعت 12 تا 13 و دو شنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج FM ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیف شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 07-9017-62 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره و روان پاک جانباختگان اخیر و راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 8 ماه دسامبر 2019 برابر با 17 آذر ماه 1398 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. امروز دو تا گفتگو داریم، توجهتون رو به این گفتگوها جلب میکنم با جناب آبتین آینه و دکتر حسن نایب. اول یک ترانه از ساره عقیلی میشنویم به نام وطنم.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سر بلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، رگت امروز تشنه عشق است، دل رنجیده خون نمیخواد، دل تو تا ابد برای تپش، غیر عشق و جنون نمیخواد، شرم بر من اگر حریم تو، پیش چشمان من شکسته شود، شود وطن هم ای شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها کشور روزهای دشوار زخمی سربلند بحران ها از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست می شود با تو دل به دریا زد می شود با تو دل به دنیا بست می شود با تو دل به دریا زد می شود با تو دل به دنیا بست وطنم.
شنوندگان عزیز، همونطور که خدمت رو اعلام کردم، مهمان عزیز ما جناب آبتین آینه هستند که ایشون تاریخ شناس و شاعر معاصر کشورم هستند. درود بر شما جناب آینه.
درود بر شما، درود بر شما بانو زری عرفانی، درود بر شنوندگان گرامی رادیو پاس و درود به همه هممیهنانم در سراسر گیتی، به ویژه در میهن باز هم مانده در بند.
جناب آینه، به خاطر وقایع اخیری که اتفاق افتاد، جهت همبستگی کسانی که در خارج از کشور بودن سعی کردن مراسمی برگزار بکنند و همبستگیشون رو با مبارزات داخل ایران نشون بدن و ازشون دفاع و حمایت بکنن. ما هم در زوریخ یک همچین برنامه رو داشتیم، ولی مشکلی که باز این دفعه پیش اومد و همه جای مقدار نمودار میشه و دوستان من با من صحبت میکردن، کسانی که این برنامه رو ارگانیزه کرده بودند ناراحت بودن که عده‌ای پرچم شیر خورشید سرخ ایران رو دستشون گرفته بودن. بعد من به دوستم گفتم چرا ناراحت هستی؟ این پنوز پرچم ملی ما هست و این دلیل بر این نیست که اگه کسی پرچم شیر خورشید رو بلند کرد، یعنی این که طرفدار سلطنت هستش یا طرفدار حزب خصوصی هستش. از جمله مثلا سازمان مجاهدین هم به نظر من کار خوبی کرد، این بود که در کنار پرچم سازمانیش پرچم شیر خورشید رو هم بلند کرد. و نظر من این بود، بهش گفتم تا زمانی که هنوز مردم ایران ازشون رای گیری نشده که نظر بدن آیا پرچم شیر و خورشید رو میخوان یا نمیخوان، ما بعد این پرچم رو به عنوان نماد ملیمون داشته باشیم و نشون بدیم که اگر حرکتی میشه ما مال کشور ایران هستیم، این حرکت داره انجام میشه. به من گفتن که بعضی از این مسئله سوء استفاده میکنن، چرا سلطنت طلبا این پرچم رو بلند میکنن. خب من فکر میکنم که سلطنت و غیر سلطنت طلب نداره، این پرچم ملی ایرانه. اگر میخواد کسی پرچم ایران رو بلند کنه فقط این کارو میتونه بکنه، نمیتونه پرچم آخوند رو به دستش بگیره. که بعضیا، من توی کلیپ هم دیدم که از ناگاهی فکر میکنم و کم خردی پرچم اسرائیل و امریکا هم دم دستشون بوده، برای همین اینا ناراحت بودن، میگفتن این سلطنت طلبا هستن که پرچم رو دستشون گرفتن. تصور من البته این بود که این فرضی که مثلا پرچم اسرائیل و امریکا رو دستش گرفته، خواسته به که ما دشمنی با مردم اسرائیل و مردم امریکا نداریم، تصور من این بوده. و خب سیاست دولت ها فرق میکنن، ما خودمون مخالف رژیم خودمون هستیم، ولی پرچم ما اینه که داریم. خواستم از شما بپرسم که آیا این پرچم شیر و خورشید که ما داریم مال رژیم پهلویه یا پرچم نماد ملی ماست که ما اینا سالیانی داریم؟ لطفاً در این رابطه ما روشنگری کنید، بفرمایید.
بر روی چشم، من نخست میخواستم درود بگم به جان باختگان سراسر ایران در خیزش بزرگ برای آزادی میهن و خانواده و بستگان آنها. من همسو و هم‌آوا با آنها نشستم. آرزو دارم که هم‌میهنان با بانگ و فریاد بلند برای سرنگون رژیم اسلامی بر پا خیزن و راه آنها را گرامی بدارن و زنده. ببینید، در باره پرچم شیر خورشید نشان ایران میشود و به راحتی ربطی به گروه های سلطنت طلب و پادشاهی ایران ندارند و میتوانم داشته باشند، به این دلیل که این پرچم، این نشان شیر خورشید از دوران میترائیسم به ما رسیده که این در سنگ نوشته ها و در واقع اسطوره های گوناگون شیر خورشید که با میترا، یعنی در واقع شیر که خورشید بر پشت ما هست و با میترا در حال حرکت هست که در دوران های گوناگون دگرگونی به وجود آورده شده که انبوی از پادشاهان ایران و در واقع می شود که سلسله های گوناگون از این شیر خورشید استفاده کردن، ولی واپس این گونهش در زمان آقا محمد خان قاجار هست که برای نخستین بار شمشیر که نماد ذوالفقار علی ابن ابی طالب هست در واقع افسون کرده بر شیر خورشید که باور من بسیار بسیار کار زشتی هم کرده و می شود گفت هم نماد، می شود گفت 100% نماد شیر در واقع بنیادین همه مردمان ایران در سراسر ایران بزرگ بوده و هست و می شود هم گفت که در سلسله های گوناگون پادشاهی یا شاهنشاهی یا در واقع شاهی از اونم استفاده کردن. ولی ببینید بانوزاری عرفانی هر چیزی
ما همیشه سلطنت داشتیم دیگه، ما همیشه رژیممون سلطنتی بوده، شاهی بوده دیگه، این اولین باری که به اصطلاح جمهوری داریم مثلا.
خب بله، مهم اینه که در واقع این نماد یا سلسله هایی که ما در 2500 سال پادشاهی داشتیم که این پادشاه ها پادشاهی خردمندی بودن یا نبودن، در واقع دادگر بودن یا نبودن، مهوز بودن یا نبودن، در خدمت مردم بودن یا نبودن. به طور نمونه ما از زمانهای کوتاهی میتونیم در تاریخ دریابیم که پادشاهانی مثل کوروش بزرگ داشتیم که در واقع میشود در تاریخ جهان میتوانند ویژگی و استثنا باشند، یا مثل داریوش بزرگ داشتیم، یا اندکی مثل کریم خان داشتیم، یا خیلی کم بودن، یا حتی میشود به گونه ای هم رضا شاه در گسستگی تاریخی سرزمین ما را از در واقع گسستگی کامل نجات داده. در نتیجه ما اگر بخوایم بپردازیم به ریشه شیر خورشید، در بنیا و در جرفا چیزی دیگری هست، ولی اگر بپردازیم به استفاده کردن و به کارگیری شیر خورشید به گونه دیگر شاید باش بررسی کرد. ولی با این حال چکیده بگویم این نماد شیر خورشید، شیر در حال حرکت و خورشید بر پشت اون، نماد ملی ایرانیان در سراسر ایران بزرگ از تاجیکستان بوده تا در واقع می شود کناره های دریای سیاه و مدیترانه، این نماد سراسری بوده. حتی من در ماهی پیش در تاجیکستان بودم، میدم که همین به طور نمونه در تمام نیروهای انتظامی و نیروهای گارد یا چیزی که انتظامی هستن این نماد شیر خورشید در روی در واقع شانه آنها نصب شده. این نشانه اینه که در این نماد بزرگ و زیبا هم که هست در فلاتقاره ایران بسیار نقش نشانه نگرشی داشته، از این نظر کاملا درست. اگر اجازه بدید پاسخ شما رو بگم، ولی ما تو هر موردی باید دادگر باشیم، دلاور باشیم، مهربان باشیم، باورمند باشیم. بعد این چهار افروزه یا چهار عنصری را که ما در درون خودمون داشته باشیم بسیاری از مسائل و مشکلات را حل میکنه. یعنی ما اگر دیدگاه ایران گرایانه داشته باشیم و نماد شیر و خورشید رو میبایست عدید خودمون پاس بداریم و همراه خودمون بداریم، میبایست این حق هم بدیم به دیگران که این نمادهای دیگر رو به گونه‌ای پاس می‌دارن و گرامی می‌دارن. به طور نمونه دیروز 16 آذر در سرزمین باز هم مانده در بند ما بسیاری از دانشجوها در بسیاری از شهرهای ایران مثل بابلسر، مثل تهران، اهواز و چند شهر دیگه دانشجوها روز 16 آذر را گرامی داشتن و بیشترین پلاکارت‌ها و نمادی که داشتن نمادهای سرخ بوده. یعنی این ما باید بپذیریم بسیاری از مردمان ما، حالا بسیاری یا کمتر یا بیشترش من نمیدم، ولی بسیاری از گروه ها هستن که گرایش چپ دارن سوسیالیسم رو گرامی میدارن و نماد آنها نماد سرخ است، پرچم سرخ. حالا ما اگر نشست‌هایی هم داشته باشیم، گرد همایی هم داشته باشیم برای همبستگی من که همون خواهان سرنگونی رژیم اسلامی هستیم و خواهان آزادی و آبادی سرزمین آن هستیم، باید به رسمیت بشناسیم که هر گروه و هر دیدگاهی رو اگر قراره که پرچمی یا پلاکارتی هم رو داشته باشن، هر کدوم از اینا این رو داشته باشن و همه با هم دیگه همبستگیمون رو بتونیم در واقع پیوستگیمون رو گسترده کنیم برای سرنگونی جمهوری اسلامی. یعنی حق رو همه باید داشته باشن. یا میتوانیم به توافق برسیم، ما برای جانباختگان در داخل ایران، برای آزادی ایران، هممون بدون پرچم بدون نشان بیاییم و این اعتراض خودمون رو به گوش جهانیان برسانیم، یا اینکه نه هر کی میتواند با دیدگاه خودش با
آخه از ببینین اگر که از دور نگاه میکنن وقتی یه عده دارن تظاهرات میکنن یا راهپیمایی تظاهراتی میکنن، وقتی پرچم ندارن نمیدونم مال کدوم کشوره. یک بار هم یک حرکتی شد، من دیدم که از دور که نگاه کردم تظاهرات که قرار بود ایرانی ها انجام بدن، از دور که نگاه کردم فقط پرچم های سازمانی دیدم، یعنی پرچم هایی بود مال کردستان که متاسفانه احتمالا این کسانی که خودشون جدا از ایران میدونن، و یا پرچم اوجلان اینها بود. من خیلی تأسف خوردم که اصلا هیچ که الان متوجه نمیشه. و از دوستان بچه های سوئیسی هم مدن رادیو گفتن که ما فکر کردیم مال کرداست فقط این تظاهرات. خب اگر که پرچم سازمانیش رو هر جا بلند میکنه، منظور من مثلا سازمان مجاهدین حداقل این کار درست انجام میده که پرچم ملیش هم داره در کنارش، و از دور میفهمن یا میبینن که این ایرانی ها هستن که تظاهرات کردن، بعدم براشون جا میفته که اون پرچمی که آخونده نشون میدن پرچم ما ایرانی ها نیستش. از این نظر من میگم، و آیا اگر کسی که پرچم شیر خورشیده بلند کرد لزوماً سلطنت طلبه یا میتونه هر کسی باشه؟
نه بسیار این که کاملا درسته، یعنی هر کسی پرچم شیر و خورشید رو برمیداره سلطنت طلب نیست. یعنی که سلطنت طلب ها هم در واقع به گونه ای رفرم در خودشون قرار دادن، دگرگون شدن، الان خودشون رو میگن پادشاهی پارلمانی، یعنی باور به پارلمانی دارن و مشروطه سلطنتی دارن، و گفتن سلطنت طلب به گونه ای توهین هست و فوش هست اونایی که در واقع که به دیدگاه پارلمانی و
بله در ضمن ببخشید واسه صحبتتون، یکی از همین بچه‌هایی که به اصطلاح فعال هستن در سوئیس به من گفتش که آپتین آینه سلطنت طلبه. گفتم تا اونجایی که من ایشونو می‌شناسم مثل من جمهوری خواهه.
حالا ببینید این دوست ما در سوئیس هر دنیا باید به یه دیدگاهی رو یا کتاب ها من رو خونده باشه یا گفته ها سخنانی من رو گوش داده باشه یا نگاهی به کارنامه من داشته باشه. اگر این میکرده این انجام داده بود و این شناخته بود میداشت این سخن رو نمیگفت. من یادم از سالهای پیش الهی قمشهی رو در این شهر دعوت کرده بودن، بعد از منم رفته بودم خواسته بودن که اونجا باشم، موقعی که اون رئیس یا اون سرپرست انجمن فرهنگی که حالا اون وابستگی هم به جمهوری اسلامی داشت این آقا رو دعوت کرده و معرفی کرد، گفت هم اکنون سقراط زمان حضرت نمیدونم فلان آیت الله حضرت الهی قمشهی می آیم برای سخنرانی. من به ایشون گفتم شما اگر سقراط می شناختید به ایشون نمی گفتید سقراط زمان، اگر ایشون هم می شناختید بازم این حرف نمی زدید. الان این دوست شما یه دوست ما اگر یک اندکی از کارنامه منو خونده بود، کتاب های منو، گفته های منو، سخنرانی منو، این سخن رو نمی گفت. حالا نه اینکه ما بخوام بگم سلطنت طلبی، البته بعد یا خوبه میشه باید گفت انسان میبایست در این پریود همکنونی ما آزادی خواه باشه. برای ما مهمترین مسئله اینه که آزادی خواه باشیم، آبادی خواه باشیم، دموکراسی خواه باشیم، تمام دلاوری، مهربانی، باورمندی، خردمندی و دادگری رو داشته باشیم.
بله ولی من همین وقتی شناختی ندارن نظر میدن این برادم دردناکه، و ما دوچار یک همچین افرادی هستیم که خودشون رو پیش رو هم به حساب میارن متاسفانه. به هر حال سپاسگزارم.
شما زیاد بانو حرفانی دیگه نارد نشیم به این دلیل که همیشه همه جور همه دیدگاهی هست، هم مثبت هم
نه من ناراحت نمیشم،
بیشتر موقعات گشتام اصلا داده میشه.
من یادم میاد برای این افراد
من همین هفته پیش که در سراسر جهان در واقع گرد همایی و راهپیمایی بود در گوشه و کنار این جهان پنهمر ما در پشتیبانی از جان باختگان، در شهر ما شوربختانه 5 گرد همایی داشتیم. گرد همایی کردها رو داشتیم، گرد همایی خدمت شما عرض کنم مجاهدین داشتیم، گرد همایی به گونه ایران گرایان ما گفته بعضی از سرطن طلبا رو داشتیم، گرد همایی گروهی از واپرستگان حالا می شود و اصلاح طلب که هم اکنون می کنند نقش هم بازی کردن، دیدن که این رژیم تقریبا از این گونه اصلاح طلبی رد شده و مردم هیچ نگرشی به این دیدگاه ندارن. اونا هم یک گرد همایی داشتن. من چون دوستای کردمون دعوت کرده بودن، یک سخنرانی کوتاهی هم برای من پیش بینی کرده بودن، من اختر رفتم دیدم دوستانمون هم چی که شما گفتید خیلی شاکی بودن که در 5 نقطه این شهر گرد همایی هست ولی به این گرد همایی نپیوستن. که من اونجا گفتم که تمام گروه هایی که در ما در این سرزمین ما داشتیم و هم اکنون داریم در خارج از کشور، برون از کشور و درون کشور، به گونه نادرست و ناپسند ناهماهنگ با هم دیگه کار میکنن، ولی مردمان ما بسیار هماهنگ، همسو و همبسته هستند. به گونه نمونه در این جنبش بزرگ یا خیزش بزرگ یا انقلاب یا راهبرین بزرگ به گفته خودشون بیش از 200 شهر شرکت داشتن، بیش از 700 هزار نفر به خیابان آمدن، تمام شعارها به گونه همبستگی داشتن به شگفت انگیز بود. حتی من خودم که بسیار علاقمند هستم کوشش میکنم این خیزش ها رو به گوش بدم، بنویسم، یادداشت کنم، دیدگاه ها رو، شعارها رو میدم در خیلی از شهرهای کردستان، در تبریز، حتی اون بیشرفی که در تمام که جای ایران میگوین به زبان پارسی یا همون زبان همگی اینا بیان میکنه و این نشان داد که این همبستگی مردم ایران که هزاران سال پیشینه داره چه گسترده است و چه زیبا. و گروه های گوناگون شوربختانه این همبستگی رو پاس نمیدارن، برای در واقع مطرح کردن خودشون یک حرکت هایی انجام میدن که باعث همین گسستگی و پراکندگی شده که شوربختانه همچنان هم ادامه داره، که امیدوارم با خیزش بزرگ دوباره مردم ایران این پراکندگی به هم پیوستگی به پیوندد.
منم امیدوارم. فرصت زیادی نداریم ولی یه سوالی بر من هستش که اگر بتونین کوتاه پاسخ بدین. این عمامه‌ای که آخونده به سرشون میبندن، این عمامه از کجا اومده؟ چون مثلا من میبینم که مجسم فردوسی رو شما میبینید در قدیم به سرشون یه چیزی میبستن، یه مقدار شبیه عمامه است، دستار بوده. آیا اینها به هم ارتباطی داره؟ این عمامه آخونده از کجا اومده؟
ببینید، ما در ایران باستان شما نگاه کنید سیک های هندی، ما با هندیان به گفته صادق حدیدت پسر عمو و دختر عمو ما هستن، یکی از در واقع بارزترین نمودار در واقع پوشش لباس در ایران یه پوشته پوشیده بوده که معمولا به گونه کرد یا پالتوهای بلند داشتن، شلوار داشتن. همین کت شلواری هم که الان در جهان هست به گونه میگوین از گونه لباس پارسیان و ایرانیان باستان به گونه دوخته شده، بافته شده و پرده شده. در نتیجه در خود پوش سر به گونه تاج، گونه پاچه میکشیدن که هنوز هم در هند بوده و در بعضی از جای ایران هم همچنان هست، ولی اون به گونه در واقع در عربستان هم عرب ها هم در گذشته به خاطر موقعیت جغرافی خودشون به گونه عمامه ای رو به گونه در سر داشتن که محمد چون اینا به گونه استفاده میکردن.
ولی مثل آخونده من ندیدم عکسی باشه که اونا به
اونا به همدی بسیار متفاوت هستن. یعنی در واقع میشود من فقط پاچه ای رو که در بر سر داشتن یا بر تن میکشیدن به گونه میشود گفت شباهتی که داشته که در صورت میشود گفت به خاطر تاریخ و فرهنگ گسترده و دین ایرانیان خیلی از کشورهای جهان در واقع خیلی از در واقع نژادهای گوناگون که تماس هایی هم بوده با برخوردهای گوناگون، جنگ و حرکت های آمده شدا یاد گرفتن. ولی شیوه پوشش عمامه در عربستان پیش از محمد یا زمان محمد بوده با ایران گذشته خیلی تفاوت داره، خیلی نمایانه. به گونه امامه هایی که در ایران بوده، به گونه تاج مانند، همون میشود گفت آرامگاه فردوسی که نگاه کنیم، همون امامه یا همون دستاری که بر سر دارد بسیار بسیار با دستار میشود گفت آخونده و امامه بر سران و در واقع خود خلفای میشود گفت راشدین یا خلفای عباسی یا امویان دیگرگون هست.
بله، بسیار سپاسگزارم. باید یادآوری بکنم که با جناب آبتین آینه ما برنامه گذری بر تاریخ خود داشتیم که دفعات بسیاری ایشون همکاری کردن با رادیو پارس در سالهای قبل و همیشه از اطلاعات ایشون برخوردار بودیم. بسیار سپاسگزارم. روز خوبی براتون آرزو میکنم جناب.
من از شما سپاسگزارم. از بینندگان و شنوندگان شما همینطور. بدرود.
بدرود.
پاینده ایران.
پاینده ایران. دوستان نازنین، همونجوری که جناب آبتین آینم اشاره کردن، دیروز 16 آذر بود. در این رابطه در دانشگاه هم دانشجویان تظاهرات کردند که رئیسی رم که رفته بود تحویل نگرفتند. من گوشه از تظاهراتشون رو برای شما پخش میکنم که بشنوید ببینید چی گفتن.
خیابونا خونی شد، آزادی قربانی شد.
خیابونا خونی شد، آزادی قربانی شد.
خیابونا خونی شد، آزادی قربانی شد.
غزالی
جلادان، مقدمتان خون باران. غزالی جلادان، مقدمتان خون باران.
فرق
خوشتان گرانی، مردم شدن قربانی.
بله، شنیدید بخشی رو که البته رژیم رو تغییر داده بود، مثل که به جای خونباران کرده بود گلباران. واقعا خنده داره، واقعا آدم نمیدونه چی بگه. این رژیم وقیح‌تر از این هم میشه آدمی باشه یا رژیمی باشه، موجودی اصلا باشه. من برای شما یک ترانه از حبیب پخش میکنم که 20 سال قبل در امریکا این سروده رو خونده بود که پخش نشد. حالا با هم میشنویم که کاملا با امروز مطابقت میکنه. نازنین، همچنین که خدمتتون اعلام کردم، گفتگوی جناب امیرون رو میشنویم با دکتر حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر.
با عرض سلام و ادب خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ در هر کجای این کره خاکی که صدای من رو میشنوند. این بخش از برنامه در خدمت جناب دکتر حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، مقیم اتریش هستیم و بنا داریم در رابطه با اتفاقات اخیری که در ایران افتاد با ایشون گفتگو داشته باشیم. سلام جناب دکتر و تشکر که در این برنامه حضور پیدا کردید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت خدمت شما و شنوندگان برنامه شما. خوشحالم که فرصتیه که دوباره با هم صحبت هستیم.
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، تحلیل شما رو در رابطه با اتفاقات اخیری که در ایران افتاد بعد از در واقع گران شدن سه برابری بنزین و کشته شدگانی که به هر حال شما بیشتر اطلاعات دارین برای ما بگین در ابتدا تا ما سوالاتمون از شما داشته باشیم.
می‌بینیم که برای پتانسیل اعتراضی مردم با توجه به گذشت زمان، تجربه‌ای که جمهوری اسلامی در این 40 سال داشته و قول‌هایی که در ابتدای انقلاب داده شده و انجام نشده و فاصله طبقاتی عظیمی که به وجود اومده، اینها همه باعث شده که اعتراض مردم شدت بگیره و به خصوص در سالهای اخیر که وضعیت اقتصادی بدتر شده و حالا چه قبل از این تحریم ها و چه بعد از تحریم ها، پولی که درآمد ملی بوده خرج مردمی که نیازمند هستن نشده و بسیاری از اونها عملا هدر رفته به اشکال مختلف. بنابراین خب قابل پیشبینی بود که مردم که خواهد تغییر هستن شکل اعتراضیشون رو افزایش بدن. خب یه حرکت ناگهانی حساب نشده مثل بالا بردن قیمت بنزین به سه برابر، خب مسلمه که با اعتراضات وسیع همراه میشه. خب ما شاهد این هستیم که مردم ایران از سال 76 خواهان تغییرات بودن. در سال 78 ما 18 تیر رو شاهد بودیم. اعتراض وسیع دادستی که خب گسترده تر هم شد، لایه های دیگری از اجتماع هم فرار روید و بعدا سال 88 رو داشتیم و بعد سال به فاصله 10 سال و به فاصله 8 سال سال رویدادهای دیماه 96 رو داشتیم. رویدادهای مرداد 97 رو داشتیم که مدام کمتر بود نسبت به 96، ولی کن این حرکتی که الان هست، یعنی در آبان ماه رویداد و خب به آذر کشید و به یه معنی خب کمکان ادامه داره، داره یه وسعت خیلی بیشتری هست، خیزش وسیع‌تری هستش و میتونه به هر حال گستره بیشتری رو پیدا بکنه و شرایطی رو فراهم بیاره که ادامه وضعیت برای جمهوری اسلامی امکان ناپذیر بشه و ما به در واقع گذار یا تحول از وضعیت به وضعیت دیگه برسیم. به زمانی دیگه میتوانم این آغاز پایان باشد برای جمهوری اسلامی. البته خب با توجه به سرکوب شدیدی که هست میتونه تأثیرات معین بذاره، ولی که چیزی مجموع مسائلی که این تحولات رو به وجود آورد، خیزش رو به وجود آورد، اونها تغییر نکرده. این وضعیت اقتصادی به همون بدی هست و بدتر هم خواهد شد. وضعیت آزادی‌های اجتماعی بسیار بد هست و زمینه برای بهتر بشه نیست و خب قابل تصور هست که در فاصله های حتی کوتاه‌تر بتواند این اتفاقات روی بدهد. حالا در کجا و به چه شکل نمیدونیم، ولی که حداقل میشه گفتش که در ارتباط با کشتار، چون عمده مردم از کشتار بیزار هستن، اگر که لایه‌های مشخص‌تری از یا محدودتری از جامعه به خیابان ها ریختن، ولی خب بسیع بوده. شاید
جان دکتر سوالی که الان
به خیابان ریختن، الان
میخوام از شما بپرسم،
میلیون نفر به خیابان جان،
میخوام سوالی که از شما بپرسم، تفاوت این اعتراضی که در واقع در هفته اخیر افتاد با سالهای گذشته رو در چی میبینید شما؟
سالهای گذشته تا منظور چه سالی باشه؟
مثلا تا دیمای 96، 88، همون پروسه‌ای که بهش اشاره کردید.
خب با سال 78 18 تیر، خب تفاوتش اینه که اون بیشتر در لایه‌های دانشجویی بود، در شرایطی بودش که خب مردم به ناطق نوری نماینده حکومت در ارتباط با انتخابات نگفته بودن. آقای خاتمی سر کار بود، داشت جامعه تجربه میکرد که خاتمی چگونه میتونه رفتار کنه و خب در 18 تیر دیدیم که برخورد ضعیفی از جانب او بود. بیشتر به این صورت بود، بیشتر میشه گفت یه جانبش دانشجویی بود. مسلمه رایه های دیگه، روشنفکران دیگر، دانش آموزان، روشنفکران، نویسندگان، روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر، فعالان جامعه مدنی، فعالان زنان هم پیوستند، ولی که اون مرکز ثقلش در میان دانشجویان بود. در سال 88 خب مطابق انتخابات و کودتایی که بعد از اون صورت گرفت بود و خب مسلمه که اصلاح طلبانی که امید داشتن که مانند زمان مثلا خاتمی، ولی خب این بار نه با شکست به خاتمی بلکه با بودن چهره‌هایی مثل موسوی و کروبی تحولات رو به وجود بیارن، عمده محور اون نیروها بودن و خب این لایه های متوسط اجتماعی رو بیشتر به میدان کشید. خب مسلمه که در ادامه خودش لایه های دیگر اجتماع به خصوص کسانی که صدمه دیده بودن از کلا تحولات چند ده ساله، لایه های پایین تر به اصطلاح پایین تر به معنی فقیرتر به پیوستن به اونها و خب ولی که خب سرکوب مواجه شد نهایتا، ولی در خیلی چند ماه یعنی میزان کشته هایی که ما در اون 9 ماه داشتیم برابری میکنه با کشته هایی که یا حتی براتب کمتر از کشته هایی که ما ظرف چند روز داشتیم. در از اعتراضات سال 96 97 و 98 در مجموع از یک نوع، هرچند که خب گستردگی اعتراضات اخیر در شهرهای بیشتری صورت گرفته، توسط لایه‌های بیشتری از مردم صورت گرفته، یعنی هم لایه‌هایی که فقیرتر بودن هم لایه‌های متوسطی که در واقع به لایه‌های فقیر نزدیکتر شدن، یعنی وضعیت اقتصادیشون سال‌ها به مراتب بدتر شده، جوانانی که هیچ آینده‌ای رو برای خودشون متصور نیستن، بنابراین در حد گستردگی و از نظر میزان جمعیت و از گستردگی جغرافیایی در سطح کشور و خب به هر حال خواستان تقریبا مشابه هست. مسئله گذار از این جمهوری، جمهوری اسلامی نمیخواد شعارهایی که در این سه حرکت اخیر هست و حد زیادی مشابه هست و به هر حال از این نظر میشه که تفاوت ها و تشابه ها رو میشه به این شکل دید.
بله، شما به عنوان فعال حقوق بشر به هر حال مسائل دستگیری ها و کشته شدگان رو قاعدتا خیلی ریزتر دنبال میکنید. آماری که از کشته شدگان اخیر هستش رو شما داریم به طور دقیق حدودا چند نفر کشته شدن یا دستگیر هم شدن؟
به طور دقیق خب متاسفانه نیست، ما به هر حال جویای این هستیم که آمار رو بشه دقیق تر کرد و مثل تمام فجایعی که روی میده هر چه زمان میگذره این ارقام میره بالاتر. شما وقتی یک زلزله روی میده اول صحبت از این چیزی که 10 تا 5 تا 50 تا 100 تا کشته شدن باید مشخص به هزار یا هزاران نفر، یا در مورد کشتار جمعی سال 67 ما در اوایل تصور میکردیم در کشته ها 50 تا 100 تا بیسانتی در واقع بدار آبخته شدن 50 تا 100 تا نهایتا اوایل فکر میکردیم که ماهای تابستان 100 نفر هست و نهایتا دیدیم که چند هزار نفر بودن، صحبت از 3800 نفر هست در سال که کشته شدن. در حال حاضر هم هفته به هفته در این مصاحبه ها در این صحبتی که ما داشتیم با رقم های بالاتر مواجه هستیم، حتی رقمی که یعنی الان کاملا قیب وسط هست بطن، ولی حتی رقمی که ممکن است میزان کشته ها در حد 4000 نفر هم باشد وجود داره، ولی که خب قاعدتا کمتر از این میتونه باشه چون آمار باید همه روش کار بشه، ولی تا حدهایی در این جهت هم داده میشه. ولی که در مورد این که سایت کلمه در حد 360 نفر رو مثل در واقع داشته باشه راستی آزمایی بکنه، امکانات عفو بین‌المللی کمتر است، در حد 200 خورده‌ای رو تونستن راستی آزمایی کنن و تعداد زندانیان رو تا رقم 8000 نفر از منابع دولتی اومده، ولی کم تا رقم 10000 نفر هم به صورت تصور برآورد وجود داره، ولی خب باید دید شاید یه مقدار اقراق‌آمیز باشه اون رقم 4000 کشته و 10000 نفر، ولی کم به رغم اقراق آموز بودن اون چه بسا که غیر واقعی هم نباشه و ما افزایده خبرهای ناگوار بیشتری رو بشنیم، ولی به هر حال این وضعیتی هستش که ما شاهد هستیم. روی دقیق‌تر میشه در واقع همون ارقامی که هست حداقل ما تکیه کردیم. این هم عرض بکنم که ما در سال وقتی صحبت میکنیم وقتی در آقای اردشیر امیرارجمند گزارشی رو داده به رقم در مورد سال 88 به رقم حدود واسم 367 رقم دقیقش رو الان تو ذهنم نیست، در این حدود هست در این گزارش خودش داده که اون موقع شناسایی شدن. ما نهایتا وقتی که گزارش رو تهیه کردیم برای شورای حقوق بشر، یکی از گزارشی که داده روی مسئله جان باختگان از خانم مسیح ارزیدگان زحمت کشیدن به قرار با همکاری اون گزارش رو تهیه کردیم، نهایتا حدود 80 و چند نفر رو به عنوان نهایتا شناسایی شدن، یعنی خانواده ها مرعوب نشدن و صحبت کردن از فرزندان. فاصله 80 تا 360 رو قائل بود و الان دیدیم عملا الان اگر که تصاویری که منتشر شده نگاه بکنیم به راحتی هنوز که زمان نگذشته نزدیک 100 تصویر رو داریم. خب اگر بر این مبنا پیش بریم خیلی راحت میشه گفتش که رقم 400 و 100 این رقم ها قطعیه و بیش از اون هم محتمل.
بله جناب دکتر، یه سوالی که پیش میاد در رابطه با قطعی اینترنت در یک هفته یا بیشتر بود در ایران اتفاق افتاد، به لحاظ قانونی یا به لحاظ حقوق بشری این مورد قبول نمیتونه باشه؟ آیا قانونی وجود داره که جمهوری اسلامی به هر حال در رابطه با این مسئله پاسخگو باشه؟
گزارشگر ویژه آزادی بیان و بسیاری از حتی گزارشگرهای پیشین اون از زمانی برای اینترنت مطرح شد، آزادی در اینترنت به عنوان آزادی بیان به رسمیت شناخته شد و خب محدودیت اینترنت محدودیت آزادی زبان آزادی بیان هست و خب هم در مجموع مسبباتی که جمهوری اسلامی داشته مثل پیمان بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی، خود اعلامیه جهانی حقوق بشر و بسیاری پیمان‌های دیگه بر آزادی بیان تأکید شده و همه کشورها موظف هستن که آزادی اینترنت رو مهیا بکنن برای همه و خب نقض شدید حقوق بشر از همه روزهای اول آقای مکه گزارشگر ویژه آزادی بیان نسبت به این مورد اعتراض کردن و در یکی از نخستین گزارش هایی که چهار گزارشگر ویژه در اکتبر وقایع اخیر دادن آقای کی هم جزء این چهار گزارشگر هست و اون موقع به حال به مسئله اینترنت اشاره شده. مجموعه مسببات جهانی خب قطعا به همه کشورهای جهان پیشنهاد میشه ولی که خب اجرایی کردن اونها بسته به این داره که خودشون این تعهدات رو عملا بپذیرن و وقتی میپذیرن خب قاعدتا باید اجرا کنن، ولی که نهایتا به خاطر این مسئله شورای امنیت در مجموعه شرایط رو بررسی میکنه این مسئله که صلح و امنیت جهانی رو در خطر بیاندازه و خب در اون موقع هستش که موضوع مثل جنگ یا تحریم مطرح میشه و خب به هر حال مسائل حقوق بشری در اولویت قرار نمیگیره در شورای امنیت، بلکه مسئله صلح و امنیت هستش که مسئله ایران پروندهش در شورای امنیت عمدتا در ارتباط با مسائل هسته‌ای و اکنون مسائل
موشکی
که داره مطرح میشه.
بله، واکنش های جامعه بین المللی رو نسبت به این مسائلی که در ایران اتفاق افتاد چگونه دیدین شما؟
خب جامعه بین المللی رو یکی باید به عنوان مجموعه در نظر گرفت که سازمان ملل هست. خب آقای گوترش دبیر کل سازمان ملل، خانم باشله با دو دوام موزگیری که تا کنون داشته، گزارشگر ویژه همچون که اشاره کردم چهار گزارشگر ویژه آقای جاوید رحمان بزاره سه گزارشگر ویژه موضوعی راجع به این مسائل اخیر موضع‌گیری کردن. این میشه در واقع گزارش‌ها به برخوردهایی که سازمان ملل داره و خب همین ادامه داره. خب قطعنامه حالا قبل از این ماجراها در کمیته سوم تصویب شد، همون قطعنامه در عمومی در خلال هفته‌های آتی که دو هفته آخر آتی تصویر خواهد شد. جامعه بین المللی باید ببینیم که نسبت فاصله نسبت به این موضع آیا موضعشون تا حدی تغییر کرده، آیا دانه آرای مثبت و منفی به قطعنامه تغییر میکنه. این مجموعه که به عنوان مجموعه دارن ولی که به عنوان در واقع بخش های مختلف اون اتحادیه اروپا خب مهم هست برای اتحادیه اروپا در مورد ارزش هاش حقوق بشر رو از اولویت‌های خودش میدونه، ولی که خب باز هم در حد مطلوب اکتاس همون روز سخنگوش در واقع یک موضع‌گیری انجام داد و محکوم کرد اتفاقات در کشور رو. در پارلمان اروپا بحثی در دو هفته پیش بوده بود صورت گرفت و خب نمایندگان پارلمان اروپا موضع‌گیری کردن. باید خب تلاش کرد که نمایندگان اروپا و اتحادیه اروپا در مجموع قطعنامه‌ای هم در این مورد صادر بکنه. این بسته به تلاش مدافعان حقوق بشر در اروپا هست و باید سعی کرد که در صورت امکان شورای حقوق بشر هم قبل از اجلاس ماه فوریه در صورت امکان بتونه که حتی اجلاس فوق‌العاده داشته باشه. اینها بستگی به این داره که چگونه بتونن مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه بدنی تأثیر بگذارن و جامعه بین‌الملل با گسترش اعتراضاتی که دارن.
بله، به عنوان سوال پایانی میخوام از این زاویه با شما گفتگو کنم که حالا جنبه حقوق بشری بذاریم کنار، به نظر شما این اتفاقاتی که اخیراً افتاده، حالا شما به هر حال توی صحبتتون اشاره کردید، مثل آتش زیر خاکستر میمونه، آیا میتونه در واقع جمهوری اسلامی رو به جایی برسونه که حکومت تغییر بکنه به نظر شما؟
بله، مثلا خب ما اگر تشابه داشته باشیم قضايا با تشابه قبل تا حد معینی با قبل از انقلاب، قبل از انقلاب اسلام، خب میبینیم که بعد از اینکه فاجعه جمهوری سیاه یا ایده شهریور سال 57 روی داد، خب هر 40 روز به 40 روز میشه گفتش که یک برآمدی رو شاهد بودیم. نهایتاً شاه سقوط کردیم و هرچند که چون مدت نخست وزیرهایی رو عوض کرد، شرایطی در زمان سعی کرد که در مقابل مردم سخت‌تر برخورد بکنه بیسته و در مقاطعی سعی کرد تا حدی به اونا راه بیاد، ولی نهایتاً اون نظام پوسیده بود، اون بهش به پایان رسیده بود، فرو ریخت. و چون هم این نظام پوسیده است و اون بهش به سر رسیده و در حال فروپاشی هست، ولی اینکه به همین صورت 40 روز پیش بره تا در این مدت معینی بعد از اون تموم بشه، یعنی به هر حال باید دید که چگونه میشه. ولی مجموعه شرایطی گفتم نسبت به اون موقع تغییر نکرده، ترس مردم در مجموع ریخته، به رغم سرکوب شدید، سرکوبی که خب زمان شاه هم میشه گفت شدیدتر هست و خب یه ضربه چند روز چنین افراد رو بکشن قطعا سابقه نداشته. برابری این هست روزهای پنجم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم به یه معنی روز چهلم کسانی هستش که کشته شدن. آقای بختیاری، پدر پویا بختیاری، روز پنجم رو که پنجشنبه میشه روز گفته که میتواند به مجلس بزرگداشت خواهد بود برای پویا بختیاری، در میان کسانی که کشته شدن صدها نفر که هستن، بعضی شاخص‌تر شدن مثل پویا بختیاری به خاطر پیگیری که خانواده اونها میکنن. حتی خانم ایکتا اسفندانی که میشه او رو نوجوان که با ندا مقایسه کرد، اون تصویر معصوم او رو به خاطر اینکه هرچند که خانواده در نهایتا اقرار کرد که مسئله در واقع کشته شدن توسط گلوله بوده در اینستاگرام، ولی بیشتر تحت فشار و مرعوب شدن. برای این دو شخصیت و بیشتر نمود این جنبش اخیر هستن. به اضافه خب ده ها و صد ها نفر دیگه خب برای هر کدوم شخصیتی هستن، هر کدوم در واقع وقتی تصویرشون رو آدم میبینه با اونا احساس پیوند عاطفی معین میکنه. اینها برای روزهایی هستش که میشه در خارج کشور هم متمرکز شد برای بزرگداشت اونها. حالا از یه نظر زمان بدیه، درست با زمان تعطیلات کریسمس مواجه هست، در جاهای دیگه تعطیل هست و خب مردم به هر حال تعطیلاتشون رو جشن میگیرن و ما به روال سالهای اخیر متاسفانه تعطیلاتمون با عزا هم هست.
بله، من به موضوع خوب اشاره کردم، من خواستم به عنوان سال پایانی اون باشه. سال البته سالی که الان شما بهش اشاره کردین در رابطه با فعالیتایی که در خارج از کشور اتفاق میفته و اکسیونایی که برگزار میشه، این اکسیونها چقدر تاثیرگذار است به نظر شما؟
بسیار تاثیرگذار هست، یعنی که باید هم مردم کشورها هم رسانه‌های این کشورها و هم مقامات این کشورها بدونن که مردم ما این و نه اونها، ایران ما این و نه اونها. برای ما همیشه با این شعار پیش که ملت‌ها دولت‌ها ایران ما این نه اونها و اروپا ایران ما این نه اونها، یعنی باید این مایی که ایران هستیم، مایی که مردم هستیم، بدون اینکه در تحولاتی که در آلمان شرقی روی داد و حالا چون شنوندگان شما به زبان آلمانی تسلط دارن مردم فریاد می‌زدن wir sind das Volk، ما مردم،
ما مردم
و ما مردم. و واقعیت اینه که اونا مطابق روال بین‌المللی با دولت‌ها، نمایندگی دولت‌ها در ارتباط هستن، باید نشون بدیم که به هم مردم، هم رسانه‌ها و هم دولت‌ها مردم ایران ما هستیم، ما نماینده مردم ایران هستیم، ما نماینده خواستای مردم ایران هستیم. و خب مسلمه که باید سعی کنیم که یک پارچه عمل بکنیم. متاسفانه این روحی یک پارچگی در ما در خارج کشور نیست، گاهی اوقات سعی میشه که با یک سمبول هایی، با یک نمونه‌ای نشانه هایی تفاوت های خودمون رو نشون بدیم، ولی چیزی که مشترک است در همه از این کشتارها بیزارن، همه خواهان این هستن که بزرگ داشته جان باختگان این خیزش صورت بگیره. و خب اگر در این موضوع توافق کنن و در این راستا حرکت بکنن، قطعا میتونن تاثیر بیشتری بذارن تا اینکه نشان بدن که افرادی هستن که تکه تکه هستن و هر کدوم دنبال منافع خاص حزبی گروه خودشون هستن.
من تشکر میکنم از شما جناب دکتر نایی باشم که در این گفتگو شرکت کردیم و امیدواریم که روزی برسه که به هر حال به قول شما مردم همه جاشه در داخل ایران و چه در خارج از کشور اتحاد واقعی رو داشته باشن تا بتونن حالا هر حکومتی که بهشون زور میکنن رو به زانو در بیارن. خدا نگهدارتون تا بازم که در یک برنامه دیگه در خدمت شما باشیم.
ممنون از شما، امید همصحبتی‌های بیشتر.
شنوندگان ارجمند، من از جناب حشمت صبرزاده درخواست کرده بودم که برنامه بعدیشون رو بگن، چون ایشون 4 آذر رو روز عزای ملی اعلام کردن، گفتن که کشتار کردش این رژیم، و 5 آذر رو به عنوان همبستگی با خانواده جان باختگان، و خواستم از ایشون که قدم بعدی رو چی اعلام میکنند صحبت ایشون رو میشنویم.
درود بر شما و درود بر شنوندگان خوب برنامه شما. پس از بررسی های زیادی که صورت گرفت از سوی گروهی از مبارزین درون مرز، قرار بر این شد که طی این مدت تا اونجایی که ممکن هست در مورد آمار کشته شده ها و نیز یافتن خانواده های اونها تلاش بشه، که البته این تلاش محدود به هیچ فرد و گروهی نخواهد بود، بلکه کاری است که باید جمعی صورت بگیره. هر آزادی خواهی، هر مبارزی در هر کوی و برزن و شهر و شهرستانی که هست تلاش کنه این آمار رو به دست بیاره و به اطلاع مردم برساند. و اما برنامه بعدی که از سوی جبهه دموکراتیک ایران طرح و پیشنهاد شده این هستش که 4، 5 و 6 دی ماه رو به عنوان 40 شهدای آبان بنامیم و با سرزدن به خانواده های اونها برگزاری مجالس پرسه و یاد بود و سیاه پوش کردن کشور و نیز برگزاری جلساتی در دانشگاه ها، در کارخانه ها، در مدارس و در جاهایی که ممکن هست این جنبش رو ادامه بدیم. در واقع جنبش آبان ماه 98 با کشتار بیرحمانهی که رژیم به فرمان خامنه‌ای و روحانی انجام داد، جنبشی است که قطعاً بنیان این رژیم را برخواهد کند. پس از این کشتار دیگه امکان هیچ گونه مماشات یا سازش یا صلح با جمهوری اسلامی وجود نداره و همان گونه که می‌بینید در گوشه گوشه کشور مراسم سوگواری، مراسم پرسه و برنامه‌هایی برای گرامی داشت این شهدای عزیز برپا شده، در حالی که رژیم همه تلاش خودش رو کرده فضا رو امنیتی کنه و اجازه نده این مراسم برگزار بشه، اما این برنامه‌ها ادامه داره و هر یک از این مراسمی که برگزار می شود در واقع تیریست که بر مغز رژیم جمهوری اسلامی وارد میشه برای اینکه این بیرحمی و این کشتار از یک سو و مقاومت مدنی مردم ایران رو از دیگر سو به نمایش میگذارد.
شنوندگان عزیز، پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. شادکام و سرفراز باشید. با ترانه از گیسو شاکری برنامه رو به پایان میرسونیم.
هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد.